بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. کلام منتهی شد به این که شک در بقای حکم اولا مستند شد به شک در موضوع، که این مورد اشکال واقع شده بود و نهایتاً حسب تحقیق و فرمایش مرحوم شیخ تبعاً لصاحب الکفایه شک در حکم بقاءً مستند می شود دائماً به شک در موضوع. حالا شک در بقای حکم سه صورت دارد. صورت اولا که دیروز بحث شد عبارت بود از این که ما شک در حکم می کنیم به اعتبار این که نمی دانیم این حکم استمرار دارد یا ندارد، به حسب افراد طولیه آیا نسبت به عمود زمان مستمر است یا مستمر نیست، که این عرض کردیم در حقیقت شک در نسخ است، به یک معنا غلط و محال است نسبت به پروردگار عالم، و به یک معنای دوم صحیح بود که حق تبارک و تعالی یا کسانی که مأمور به ابلاغ احکامند به خاطر بعضی از مصالح حکمی را که از اول تا زمان خاصی ملاک داشته است را بیان نفرمودن به این که این حکم تا اون زمان است به خاطر مصلحتی، بعد که به اون زمان رسید ظاهر فرمودند که این حکم از اول تا اینجا بود. اینطور این عرض کردیم اشکالی نداره. صورت دوم که محل بحث ماست فعلا و وارد در این صورت دوم شدیم، که شک در کیفیت موضوع است. موضوع، اصل موضوع وجود دارد اما نمی دانیم به نحو العموم است یا به نحو خصوص، ولو اینکه در چنین مواردی که شک که در کیفیت موضوع باشد که هل هوه عامون او خاص، مطلقون او مقید، قدر متیقنی در اینجا وجود دارد و قدر متیقن همون خاص است، همون مقید هست، ولی زائد بر قدر متیقن محتمل است. حالا با وجود خصوصیت که همون واجد الغید می شود یقیناً حکم است. حالا با مثالی که میزنیم روشن میشود، با وجود خصوصیت و غید قطعاً حکم هست چون اون قدر متیقن بود، ولیکن ما احتمال میدیم که این خصوصیت دخالتی نداشته باشد و لذا نسبت به فاقد خصوصیت نیز احتمال حکم داده میشود. یکی از امثله‌ای که دیروزم عرض کردیم این بود که ما المتغیر اذا تغیر ینجس، ما المتغیر اذا تغیر، این ما یعنی الماء اذا تغیر ینجس. نمیدانیم که حکم نجاست رفته است روی ماء متغیر به نجاست به عنوان به اصطلاح طبیعی تغییر به نجاست، خواه بماند این تغییر با او یا نماند، همینقدر که تغییر ما به نجاست حاصل شد این ما ینجس حدوثاً و بقاءاً. یک احتمال، احتمال آخ که در حقیقت تغییر علت محدثه و مبغیه هر دو هست، طبیعی تغییر، طبیعی تغییر اگر حاصل شد ما متنجس می شود زمان با حدوث این تغییر و باقی هم خواهد بود تا اینکه رافع بیاد، رافع نجاست. یک احتمال. احتمال آخری هم در اینجا وجود دارد و اون این است که تغییر هم علت محدثه باشد هم علت مبقیه، به این معنا که الحکم یدور و مدار تغییر، اگر تغییر حادث شد تا زمانی که تغییر هست تنجس ما هست، اما اگر تغییر از بین رفت دیگه تنجس ما نیست، اینطور بگیم. اینم یک احتمال، این احتمال را ما میدیم. یعنی به عبارت دیگر احتمال میدهیم که تغییر غیر موضوع باشد که حکم رفته باشد روی مزیق، یعنی المقید مع غیده، الماء المتغیر، که تغییر غید ماء باشد، ماء مقید به این غید که تغییر است، این ماء متنجس است، یعنی به وصف کونه متغیرن بالفعل. یک احتمال. احتمال دیگر این است که نه، این غید موضوع نباشد، موضوع ذات ما هست، تغییر علت باشد برای حکم به تنجس و علت تنجس ما باشد. پس بنابراین حکم رفته است روی ذات ما، نه ما به وصف کونهی متغیرن. خب در اینجا شک در بقای حکم به خاطر این است که ما شک داریم که موضوع این ما عام آیا ذات ما هست یا اینکه نه، موضوع مزیق است، ما مقید به تغییر. پس موضوع حکمی که شارع فرموده است که الماء المتغیر ینجس، دائر است امر او مدار این که این موضوع مطلق یا بگید عام باشد اگر حکم رفته باشد روی ذات ما و تغییر علت باشد، یا اینکه نه، حکم رفته است روی ما مقید به تغییر. خب اگر غید برود قهرن دیگه موضوع از بین رفته است، موضوع نیست. خب ما در اینجا خصوصیت تغییر وضعش برای ما روشن نیست، خصوصیت این غید برای ما واضح نیست. اگر تغییر به وسیله کر از بین برود قطعا حکم به تنجس نیست، حکم وجود ندارد. اما اگر به نفسهی زائل شد، اینش محل تردیده. چرا؟ برای خاطر اینکه ما غید وضعش برای ما روشن نشده، این عنوان تغییر آیا غید است یا علت است. چون وضع تغییر برای ما روشن نیست، در نتیجه بعد از زوال تغییر به نفسه، نه به وسیله کر، به نفسه اگر خود به خود تغییر به نجاست از بین رفت دیگه رنگ نجاست ندارد، طعم نجاست ندارد، بوی نجاست از او زائل شده است به نفسه، در این چنین فرضی نمیدانیم حکم به تنجس باقی است. اگر فرض دوم باشد، تغییر علت باشد، یا اینکه نه، حکم تغییر باقی نیست به خاطر اینکه تغییر غید بود و الحکمو کما اینکه ینتفی و یرتفع به نبود اصل موضوع که مقید است، ذات مقید، کذالک اگه ذات مقید باشد ولی غیدش نباشد باز هم حکم چی؟ منتفی می شود و مرتفع می شود. این خلاصه قسم دوم. حالا خصوصیت را ما سه احتمال درش دادیم اینجا. خب این عنوان بحث در فرض دوم بود. حالا خصوصیت که عبارت است از همون غید، این سه قسم است. یک قسم به اعتباری در حقیقت خارج از وضع کلام است و ربطی به محل بحث ندارد و به یک اعتبار مورد بحث است. حالا این صور ثلاثه تارتن این است که ظاهر حال خصوصیت، حالا از کجا اینو ما در میاریم، این بحث بعدی است. فعلا میخوام بگیم چند جور محتمل است. یکی این که آقا خصوصیت از دلیل یا از خارج استفاده بشود، از خود دلیل یا خارج از دلیلی که دلالت بر حکم دارد و حکم رو برده از روی موضوع مقید به یک قید استفاده شده است که این قید مقوم موضوع است، قوام موضوع به این قید بستگی دارد، این رو ما استفاده کردیم. اینجا چیه؟ اینجا حکم روشن است. چرا؟ چون اگر قید بود حکم هست، اگر قید نبود حکم نیست. مثل چی آقا؟ فقها ها در اینجا مثال میزنن به اعیان نجسه، مثل اون کلب، خنزیر، کافر و امثال اینها که از اعیان نجسه هستند. خب حکم به نجاست عین کلب رفته از روی عنوان کلب، نه ذات کلب، ولو اینکه این عنوان از او منسلخ بشود و اطلاق بر او نشود. کلب به ما انه کلبون نجسون، خنزیر به ما انه خنزیرون نجسون. حالا اگر خنزیر در شورزار افتاد یا کلب در شورزار افتاد، دیگه صورت نوعیه او از بین رفت، دیگه صورت کلبیت ندارد، صورت خنزیریت ندارد، یا صورت منویت ندارد. دقت کردیم؟ اگر این از بین رفت، دیگه صورت منوی از او و این صورت نوعیه از او گرفته شد. آیا اینا از اعیان نجسه؟ خیر. چرا؟ چون حالا یا از دلیل یا خارج از دلیل، در این فرض عنوان و قید مقومون للموضوع، یعنی اونی که موضوع حکم به نجاست هست به عنوان اینکه او از اعیان نجسه هست، این رفته است روی چی آقا؟ روی این قید. یعنی این عنوان باید باشد. عنوان کلب اگه بگن خب کلبی که الان در شورزار تبدیل به نمک شده است یا تبدیل به خاک شده است، دیگه میگن این کان کلبن، اما الان کلب نیست، الان صورت نوعیه ترابی پیدا کرده است، الان صورت نوعیه ملحیت پیدا کرده است، این دیگه کلب گفته نمیشود. این یک قسم. خب اگر عنوان کلبی یا عنوان دمویت، دم از اعیان نجسه است، این عنوان از با یک به هر حال وضعی صورت نوعیه او از بین رفت، دیگه دم گفته نمی شود. بولم همینطور، قائت هم همینطور، اینا از نجاساتی هستند که عنوانی که روی اونها هست دخالت دارد و عنوان مقوم موضوع هست در اینها. خب قهرن الحکم و یدور و مدار موضوع، مقوم موضوع اگر از بین رفت دیگه موضوعی نمی ماند، موضوع نماند حکم نیست. استحاله و تغییر صورت تارتن استحاله عرفیه است و اخرا استحاله حقیقیه و با نظر دقیق فلسفی است. ولیکن همینقدر که صورت نوعیه او عرفن از بین رفته باشد، همین کفایت میکند در از بین رفتن موضوع. لازم نیست شما به اصطلاح بگین آقا از نظر دقیق آیا این هنوز اون جهت کلبیت هست یا نه. ممکنه مثلا از نظر به هر حال کسانی که در این امور تبحر دارن و تخصص دارن، اونها بگن آقا نه این الان ولو مبدل به تراب شده است یا به مل، اما اون به اصطلاح آثار بدن کلب حتی در ترابش هم هست، اینا لازم نیست. عرف میگه این دیگه کلب نمیگن بهش، میگن تراب، ملح میگن. اگه همینقدر که عنوان ازش منسلخ شد به نظر عرف کافی است. پس بنابراین بعد از تبدل اون صورت نوعیه و خصوصیت موضوع، یقیناً موضوع جدیدی پیدا می شود، دیگه کلب نیست، مل هست، تراب هست، و اون حکمی که ابتداءن بود دیگه این حکم الان نیست. نه اینکه حکم برداشته شده است، اینجا از قبیل رفع نیست، چون رفع تابع وضع است. اگر بود میگن رفع شد، ولی اینجا اصلا نیست، از ابتدا نمیاد. چرا آقا؟ برای خاطر موضوع جدیدی است. موضوعی که قبلا به اصطلاح محکوم شده بود به حکم نجاست، اون موضوع از بین رفت، زائل شد. چیزی که الان هست موضوع جدیدی است. ما در این موضوع جدید اگر دلیلی نداشتیم بر نجاست و تنجس او، از کجا حکم بکنیم به نجاست او؟ این یک صورت. حالا اینجا از چند جهت، اولا موضوع دیگه نیست، ثانیا از خود ادله استصحاب، مگر ما نگفتیم که آقا مزی درش اخذ شده است؟ من کان علی یقینن فلیمز علی یقینه، باید مزی بر یقین داشته باشد. خب اگر شک در بقای در نجاست این شیء متبدل و این شیئی که صورت جدیدی پیدا کرده است بنمایید، اگر گفتید نجس است، این مزی بر ماکان هست یا نه؟ حکم نجاست یک امر جدیدی است. حکم واضح است که حکم به نجاست یک موضوع جدید خواهد بود. اگر حکم به بقای نجاست، بقا نیست، این در حقیقت حدوث نجاست است برای موضوع جدیدی غیر از موضوع سابق. این دیگه اصلا ربطی و اجنبی از استصحاب می شود، اصلا موضوع جدیدی آمده است، نه اینکه این همان است، اون دیگه نیست. پس بنابراین اون چیزی که مستحال الیه این اعیان نجس هست، اون مستحال الیه اگر محکوم به نجاست بشود، حکم به نجاست برای یک موضوع جدیدی خواهد بود، ربطی به موضوع سابق ندارد. پس بنابراین تعدد موضوعی پیدا شد. قهرن حکم به نجاست این امر آخر که مستحال الیه هست، ابقاء ماکان نیست، مزی بر سابق نیست، و این موضوع موضوع سابق نیست که بگین این حکم بقاء همون حکم حادث هست. بقا در جایی است که این حکم همون حکم حادث باشد و حکم با موضوع خودش با همان، نه اینکه حکم روی موضوع خاص رفته باشد بازی روی موضوع دیگری. پس از این نظرم مورد اشکال هست. و اما قسم دوم، چون گفتیم در مورد به اصطلاح خصوصیت و غیر سه صورت است، این یک قسم از قیود. قسم دوم از خصوصیت و غیب این است که ما از خارج، نه از خود دلیل، می فهمیم که خصوصیت مقوم موضوع نیست، برخلاف قسم اول. از دلیل یا از خارج فهمیده بودیم که خصوصیت مقوم است، ولی در صورت دوم میگیم نه، از دلیل یا خارج از دلیل استفاده کردیم که خصوصیت مقوم نیست. حالا اینجا که خصوصیت مقوم نباشد، با نبود خصوصیت موضوع وجود دارد، چون قوام موضوع به این خصوصیت و غیر نبود. پس بنابراین خصوصیت میشه چی؟ یکی از حالات اون موضوع، یکی از حالات موضوع است، یکی از عوارض موضوع هست، نه اینکه دخیل در موضوع باشد و قوام موضوع به او بستگی داشته باشد. مثلا اگر آب شیرین نهایت مجاورت داشت با یک زمین شور، این آب که خودش از چشمه که میجوشد و میاد، قبل از اینکه به این عرض مالحه برسد حلو بود، الان که به این عرض مالحه رسید قهرن ملوحت پیدا کرد و از اون شیرینی خارج شد. این ما محکوم بود به این که انهو طاهرون و مفهر، الان که خصوصیت ملوحت برای او آمده است، طاهرون و متحرون ام لا شک میکنیم. ما از دلیل الماء طاهرون به ذاته و متحرون لغیرهی استفاده میکنیم که طبیعی ما محکوم است به این حکم. گرم بودن آب، سرد بودن آب، آب دارای به اصطلاح شیرین باشد یا اینکه مقدار شور باشد، این خب آب انواع مختلف است، آب مطلق. الماء یعنی طبیعی ما، طبیعی ما محکوم است به انه طاهرون لنفسه و مطهرون لغیره. این حکم با تبدل حالات و با تبدل این به اصطلاح عناوین عنوان ماله بودن، این قیود در حقیقت، اینا قید موضوع، قید مقوم موضوع نشدن، اینا حالات و عوارض اون موضوع هن. هر لحظه یک طور. پس بنابراین این حکم با نبود این قید ایزن ثابتون، حالا که این ما ماله شد، ایزن طاهرون و متحرون. این فرض، خب چرا شک داشته باشیم در این صورت دوم؟ اینجا دیگه جای شک نیست. شک از این بابه که اگر ما اون جایی که موضوع حکم مقید به قیدی هست مثل صورت اولا نباشد، اون که حکمش روشنه دیگه، ربطی هم به استصحاب نداشت، دو تا موضوع مستقل می شدن، به هر حال مستحیل و مستحیلون الی، اینا دو تا موضوع جداگانه هستن، ربطی به هم ندارن. در صورت دوم چرا ما شک کنیم؟ خب اینجا شما بگید آقا اگر این عارض است و این غیب از حالات است، دیگه شک نداره انسان، میگه حکم هست. میگه ها، اگر از قسم اول نبود ولی از قسم دوم به عنوان احتمال باشد نه یقین. خب قهرن ما در اینجا در این قید احتمال میدیم دخیل باشد ولی یقین نداریم به دخالت، مثل قسم اول احتمال دخالت را اگر دادیم قهرن شک برای ما پیدا میشود که آیا حکم در فرض به اصطلاح زوال این قید آیا هل هو باقن ام لا. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم الغیدو مقوم للموضوع تا یقینا نباشد، یا غیر مقوم للموضوع تا باقی باشد. چون نمیدانیم از این است یا اون، شک میکنیم. اینجا قهرن جای استصحاب است، اینجا جای استصحابه، چون دخالت او در موضوع را که احراز نکردیم به عنوان مقومیت، بلکه عکس او، ولی نمیدانیم به عنوان علت محدثه است فقط، یا نه هم علت محدثه است و هم علت مبقیه. اگر علت محدثه باشد با رفتنش هم باز حکم هست. چرا؟ چون حدوث حکم وابسته بود به این قید، اما بقایش وابسته به این قید نیست که اگه به این قید برود دیگه حکم باقی نباشد. اگر اینجور شد با رفتن قید هم حکم ها وجود دارد، ولی اگر نه، این همون گونه که علیت دارد برای حدوث، بقاءً هم علیت دارد. معناش این است که مادامی که این قید هست حکم هست، این معناش این میشه. پس با رفتن قید حکم قهرن برطرف میشود و به هر حال میرود. نتیجتاً ما دیگه نمیدانیم چون از اون هست یا از این، یعنی علت محدثه فقط است یا محدثتون و مبقیه هر دو، چون از اون اولی است یا از این دومی، ای را نمیدانیم و نتوانستیم احراز کنیم، لذا شک میکنیم. اگر شک کردیم چه کار باید بکنیم؟ استصحاب میکنیم دیگه، برای خاطر اینکه مقومیت که ثابت نشده، این شی محکوم به حکمی بوده است، الان نمیدانیم باقی است یا نه، و بقای همون حکم هم صدق میکند در اینجا، لذا مزی علی ماکان و ابقاء بر ماکان حسب فرمایش مرحوم شیخ در اینجا به مکان من الامکان. پس سه احتمال در این فرض دوم نسبت به خصوصیت است: که علت حدوث و بقا هر دو باشد، یا علت فقط برای حدوث، فرقاش عرض کردم، یا اصلا علیت نداشته باشه. این احتمال ما میدیم که اصلا علیت نشه، عنوان مشیر و معرف باشد، هیچ علیت هم ندارد اصلا، نه حدوثن نه بقاان، علت یک امر آخری است که بر ما پوشیده است. خب اگر این سومی هم باشد خیلی واضح است که دیگه جایی برای تردید نیست، ولی چون نمیدانیم از کدام یکی از اینهاست، یکیش اگر باشد اگر اون اولی باشد آقا، یقین داریم به زوال حکم با رفتن قید، ولی دومی باشد این یقین نیست، بلکه عکسش هست. سومی هم باشد که خیلی واضح از هر از دوم هست در بقای حکم، چون هیچ گونه دخالتی در موضوع ندارد بنابر فرض سوم. این هم این قسم. لذا مرحوم حالا در اینجا یک بحث آخری پیش میاد و اون این است که ما از کجا بفهمیم علیت دارد، یا مثلا علت است فقط علت محدثه، یا علت است ولی فقط هم علت محدثه و هم مبقیه، یا اصلا علیت ندارد. علت بودن و علت نبودن این بحث ثبوتی بود، اما بحث اثباتی او که راهش علم به این که علت است یا نیست، یا نحوه علیت چگونه هست، این راهش چیه؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه به طور کلی سه راه در اینجا ذکر میکنن. میفرماین موضوع تارتن به نظر دقی عقلی موضوع قرار میگیرد، و اخرا این است که یک راه اینه. خب عقلم که مکرر عرض کردیم در مدرکاتش تردید ندارد، عقل همیشه جازم هست، یا در دائره ای که درک میکند یا میگه هست یا میگه نیست، دیگه مردد بماند و به هر حال احوت و اقوا به میان بیاد، این حرفا در به هر حال ادراکات عقلی نیست. راه دوم این است که موضوع به نظر به دلیل موضوع قرار بگیرد، یعنی ما دلیل هر حکمی رو باید نگاه کنیم، از اون دلیل استخراج کنیم که این موضوع چگونه است. این صورت راه دوم. راه سوم این است که ما موضوع را به نظر عرف در نظر بگیریم. حالا اینکه زوال تغییر حاصل شد، این خصوصیت الان از بین رفت، ما شک در بقای حکم داریم. چرا؟ چون نمیدانیم این تغییر علت است حدوثاً، یا علت است حدوثاً و بقاءاً، یا اصلا علیتی هم ندارد، جنبه معرفیت دارد، عنوان مشیر هست اصطلاحا. در اینجا باید سراغ چی بریم آقا؟ سراغ دلیل. از دلیل ببینیم چی استفاده می شود، بعد از اون اگر موضوع را معیار نظر عرف دانستیم، وضعش فرق می کند با اونجایی که معیار نظر دقی عقلی باشد یا مقتضای دلیل باشد. اینا به لحاظ آثار متفاوتند که این باید البته مبسوط بحث بشه. قسم سوم این است که ما امر غید را مردد بین قسم اول و دوم بدانیم، یعنی مقومون یا اینکه مقوم نیست، من العوارض و الحالات. امر غید مرد دائر است به عنوان تردید، مدار این که مقوم باشد یا اینکه حالتی باشد از حالات موضوع. اگر از قسم اول باشد استصحاب جاری نیست، اگر از قسم دوم باشد استصحاب جاری هست. حالا اینجا عمده این است که ما ببینیم چه طریقی از این طرق ثلاثه‌ای را که ذکر شده است باید میزان قرار داد. آیا نظر دقیق عقلی هست، یا اینکه نظر مسامحی عرفی هست یا اینکه مقتضای ظاهر دلیلی که دلالت بر حکم کرده است و حکم رو برای ما آورده است، کدام یکی از این هاست؟ انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.